تفسیر سوره قارعه استاد شهید مرتضی مطهری.
یه وقت سوال میکنی آیا هست؟ یه وقت سوال میکنی خدا میگه؟ یه وقت سوال میکنی شرع به معنی بطئلت؟ یه وقت میگیم شرع به معنی بطئلت؟ یه وقت میگیم کی؟ زمانی که سوال میکنی؟ یه وقت میگیم کجا؟ محل تو سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم برای چه؟ اینجا غایت و هدف و فلسفه تو سوال میکنیم. یه وقت سوال میکنیم مثلا از یک صفتی از صفتهاست با آیات، آیا مثلا چنین است؟ آیا دارای این علامت است؟ دارای این صفت است؟ من که روی میگم در میان این سوالها سه سوال اساس همه سوالها تشکیل میدهد. یکی سوال از چیستی و یکی از چرایی و یکی سوال آیایی. سوال که انسان میکند هر کردیم این همه سؤاله ها که تنوع پیدا کرده و این همه الفاظ مختلف برای سؤال در زبانه های مختلف پیدا شده، کشف میکند از این که انسان مجهولات مختلفی، انواع مجهولاتی در باره اشیاء پیدا میکند و ظاهراً انواع نیازها برای دانستن پیدا می کند. یکی از این نیازات واقعاً هم یک نیاز انسانی، یعنی انسان از این جهت که یک موجود متعقل و یک موجود متفکر و یک موجودی که یک اصطلاح دیگر فیلسوف، یعنی میخواد به حقایق اشیاء پی ببرد، این سوال را مطرح میکند. این علامت کمال عقلانیت و علامت کمال انسانیت است. این است که سوال میکند چیست؟ از چیستی سوال میکند. نظر این چیستی وقتی که مطرح میشود، همه چیز قابل تعریف نیست، یعنی خیلی چیزها را می شود با چیستی سوال کرد و جواب هم شنید، چون تعریف کردن یک نوع تحدید کردن است و حدود این شیء را مشخص کردن است. اگر یک شیء حدودش از مشخص کردن برای انسانها خارج باشد، این دیگه این سوال جواب نداره. یک میگم آقا دیگه از چیستی سوال نکن، یعنی ناطق این است که بتوانیم برای تو حدود این را مشخص بکنیم. قرآن اکثر اول به صورت یک کلمه ای که به جای جمله می نشیند خودم بیاد الغارعه، کوبنده، اون کوبنده قرآن ایست از این جور که تعریف می کند برای این است که این سوال را برای دیگر وقتی یک مرتبه مطرح می شود کوبنده یا اون کوبنده، خود به خود این سوال در اذهان مطرح می شود و خداوند از طرف مردم مطرح می کند. نالغاره خودش مطرح می کنه، خودش هم اون سؤالی که دل فکرت در مردم در می انگیزد سؤال را مطرح می کند. نالغاره این سؤال را از جانب فطرت های عقلانی بشرها می کند. آره چی؟ و جواب می دهد. و ما ادراک ما القارعه، تو چی میدانی که قارعه چیست؟ چی میدانی که قارعه چیست؟ معنیش این است که برتر و بالاتر از این که وجود اون را به صورت مشخص کرد برای شما، یعنی از حال بشر، از کار بشر، ظرفیت بشر کوچکتر از این است که بتوان حدود اون را برای بشر مشخص کرد. همینقدر بعد برای این که این سؤال بی‌جواب نمانده باشد و بشر به اون اندازه‌ای که می‌تواند از راه آثارش پی ببرد که پاره چیست، البته نه که کاملا پی ببرد، یه اندازه‌ای پی ببرد به آثار و خصوصیاتی که اون کوبنده که اینجا مسلم خود قیامت هستن زور ذکر می کند، یوم یکون النار کالفراش المبثوث، یه علامت برای شما از مردم می بین برای اون وقت و یک علامت هم از کوه‌ها به عنوان بزرگترین موجودهای روی زمین. اگر می‌خواید ببینید اثر قارعه چی، اما مردم مانند پروانه‌های پراکنده پروانه‌ای که همینجور اصلا مثل این که متوجه نیستن به کجا میرن، هر حرکت میکنن پرواز میکنن که فقط پرواز کرده باشن بدون اون که هدفی داشته باشن. گاهی وقتا مخصوصا اگر در شب این کار بشود، اگر در روی یک درختی مثل درخت نارون، درخت های بزرگ، گنجشته های زیادی در اونجا لانه کرده باشند، لانه گذاشته باشند، تخم گذاشته باشند، بچه گذاشته باشند، میان تمام این درخت را اینها پر می کنند. بعد اگر یک کسی بیاد یک مرتبه مثلا یک هولی در اونجا ایجاد بکند، یک سنگ مثلا پرتاب بکند، یک چوبی رو این درخت بزند، تمام این گنجشک‌ها یک مرتبه جیر جیر کنن از این درخت جدا میشن، ولی همینجور بدون این که یک هدفی داشته باشن، چون از اینجا دور که نمیخوان بشن، بدون این که هدفی داشته باشن هی پایین بالا میرن در این درخت، هی دور میشن نزدیک میشن پایین میرن بالا میرن اینجوری، یعنی که حرکت‌های بی هدف. این مطلب راجع به این جهت در قیامت چه چنین وضعی برای انسان‌ها پیش میاد؟ البته انسان‌ها بعد عرض بکنیم به دلیل آیات دیگر، نه همه انسان‌ها. در سوره حق یک شکل بیان شده است، در سوره های دیگر به شکل دیگر که از جمله اینجا فقط یک تعبیر رو در این زمینه عرض بکنم، قرآن از قیامت به یوم الفزع الاکبر تعبیر می کند. روز بزرگترین فزعها و بزرگترین ترسها، البته در آخر همون سوره حج علی الظاهر بعد بیان می کند که ولی افرادی هستن به هم منتزعین یوم اذن آمنون، مردمی که در اون روز از فزع در امنیت هستن. ببینم در آخر همین سوره چی است. سوره دیگری لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. هر کسی حرف هست که داخل این سوره است، نفیدش کردن. در سوره قبل از حج است، در آخر سوره انبیاء می‌فرماید ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر فتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي کنتم توعدون. اونهایی که در دنیا سابقتون سابقه نیک هست و سابقه عمل صالح هست، اونها از این عذابها بدورن. حتی صدای اون و صداهای دردناک و وحشتناک اونجا را نمی شنوند و در اون چه که دل بخواهشون هست جاویدانند و اون فزع اکبر ترس بزرگ غبار اندوهی در دل اونها وارد نمی کند و برعکس فرشتگان به ملاقات اونها میان و به اونها نوید و مژده دهند و میگن اون روز نیکی که به شما وعده داده می شد همین روز است. ولی از اینها که ما بگذاریم، مردمی که اهل ایمان و عمل صالح نیستند، اونها دچار اون فزع اکبر می شوند که در اول سوره حج اینجور می خونید. اتفاقا این آیات خیلی نزدیک به آخر سوره انبیاء، این آیات مال اول سوره حج. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. تقوا و پروای ای مردم، تقوا و پروای پروردگار خود را داشته باشید که زلزله قیامت شیء بزرگ و عظیمی هست. اون روزی که ببینید او را، اون چنان مدهوش کننده است که در مقام مثل اونجا البته زن شیرده و بچه شیرده نیست، زن شیرده از بچه شیرخوار خود غفلت میکند که از بچه شیرخوار دارم. همونی که در صورتی که در دنیا اگر یک زن را تو آتش دنیا اگر بیندازن و بچه شیرخوار داشته باشه، در همون حال از بچه خود غفلت میکنه. ولی اونجا یادش میرود و هر حاملی حمل خودش رو می نهد. مردم رو می بینیم در حالی که مستان هستند و ما هم به سکار، اما مست نیستند. اونها رو مانند مستها می بینیم ولی اونها که مست نیستند، شیء مست کننده ای نخوردن، عذاب پروردگار شدیدن. این در مورد انسان ها. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. و اما در مورد کوه ها، و تکون الجبال کالعهن المنفوس. تمام کوه ها مانند پشم زده شده یا رنگین شده است. یعنی نگاه میکنید این موجودات سفت با تلابت را خیال بکنی که پشم اینا را زدن. خوب، این از این جهت. پس بنابراین القارعه اول اعلام است، این کلمه اول که به جای جمله است اعلام است، قارعه. جمله دوم که جمله استفهامی است، پرسشی از طرف انسانها و فطرتهای انسانها. فرصه از چیستی فاره هم اگر چیست. آیه سوم جواب این است که این تعریف شدنی نیست، قابل تعریف کردن نیست، قابل این که حدودش را برای شما مشخص بکنید نیست. آیه چهارم و پنجم دو اثر از آثار قارعه را ذکر می کند، یکی در مورد انسان ها به عنوان نمونه، یکی هم در مورد کوه ها از جمادا به عنوان نمونه. خوب پایان قضیه چیست؟ پایان قضیه این است اونجا مسئله وزن موضوع وزن شدنی ها امور قابل وزن و قابل سنجش همه حساب ها، همه معیار ها، همه ملاک ها در یک امر خلاصه می شود. اگر کسی و اما من ثقلت موازینه، اگر کسی اون موزونه های او، وزن شدنی های او، اون چی که قابل وزن شدن است اگر سنگین باشد، صحبت عیشت راضیه، چنین کسی در زندگی خوشنود، که اینجا خوشنود به معنی این که زندگی یعنی شخصی که خوشنود است و به یک معنی زندگی مورد رضایت، در یک زندگی کاملا مورد رضایت و مقرون به سعادت به سر می برد. مقصود از اون موضوعها چیست؟ اینجا مقصود از موزون ها یعنی اعمال. ببینید یک بار دیگه هم یادم هست در همین جلسه عرض کردم، در قرآن میدونیم که مسئله وزن و مسئله سنجش یعنی وزن اعمال، نه فقط وزن اعمال و وزن اخلاق، و نه فقط وزن اخلاق و وزن عقاید. در قیامت هست که می کنیم وزن یوم اذن الحق، وزن در اون روز حق است. فمن ثقلت موازینه تا آخر، هر کسی که وزنش موزونهای او سنگین باشد، باز مثل همین آیه در سعادت، کسی که نباشد. ما در عقاید خودمون که گاهی وقتا میخوایم اعتراف بکنیم، یک کسی مثلا میخواد وصیت بکند، در وصیت خودش معمولا در هنگام وصیت نمیشن، در صورتی یه چیزی که انسان در هر وقتی باید بگوید. این دیسته که یک کسی میخواد وصیت بکند فلانی، پسر فلانی، شهادت میدهد به وحدانیت خدا، شهادت میدهد به رسالت رسول خدا، شهادت میدهد به امامت و ولایت علی مرتضی و اولاد معصومین، و شهادت میدهد به این که مرگ حق است، سؤال حق است، میزان حق است، میزان حق. در تلوین میت هم معمولا این حرف رو میگن، میزان حق است. این یکی از آن حقایقی است که هر مسلمانی باید به او اعتقاد داشته. وقتی که میگم که در اونجا همه چی وزن میشود،
مثلا حدیث داره که افضل شیء یوضع فی المیزان کلمت لا اله الا الله، سنگین ترین چیزی که در میزان اونجا گذاشته می شود لا اله الا الله هست، توحید هست. توحید خودش فکر اندیشه هست. خب معلوم است فکر و اندیشه را که تو ترازی اون که یک جسمی را گندم را در اونجا می کشند یا خربوزه را در اونجا می کشند که دیگه کلمه لا اله الا الله توی هم که ترازی ها نمی کشی. این چیزی دیگه است. هر چیزی وزنش تنگیری متناسب با خودشه، میزانش هم یعنی ابزار سنگش او هم یک چیزی متناسب با خودشه. یا یعنی مثلا حب علی ابن عبی طالب رو در ترازو میگذارن. حب علی ابن عبی طالب که بار نیست، که جوال که نمیشه او را گذاشت. پس اونجا که در قیامت هست، که در قیامت وزن هست و میزان هست، اعمال را وزن می کنند، اخلاق را وزن می کنند. مثلا حسن الخلق، حسن الخلق خوشرفتاری، مخصوصا خوشرفتاری با خانواده، با زن، با زن و فرزند، جزء سنگین ترین وزنه هایی است که در اونجا گذاشته می شود. حسن خلق است، حسن خلق اخلاق است. در حال هر چیزی وزنش متناسب با خودش در اونجا اعمال وزن می شود، اخلاق وزن می شود، افکار و عقاید وزن می شود. این یه مطلب، مطلب دیگه. ظاهر اون چه که از قرآن استنباط می شود به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما می گفت که اون چه که از قرآن استنباط می شود ترازویی که در قیامت، البته از شدیم هر ترازوی متناسب با خودش، که انسان در اونجا وزن می شود یک کفه ای، نه دو کفه ای. مثل قفان که یک کفه ای دیگه، نه مثل ترازوی که دو کفه ای. در ترازوهای معمولی دو کفه است، یه طرف فرسون شما تن می جرید، یه طرف دیگر یک کیلویی را مثلا واحد یک گرمی را میرسیم کنیم. ولی در بعضی چیزهای دیگر نه، شما یه شیعی یک طرفه میذارید. نظام الحراره خودش ترازوست، نظام الحراره خودش میزانه، ولی گرما سنگ، ثقل سنگ نیست، ثقل جسمانی نمیسنجه. ولی این گرما سنگ دو طرف دیگه نداره، هر چه درجه حرارت بره بالا جیوه میره بالا، درجه حرارت بیاد پایین جیوه میاد پایین. یه چیز بیشتر نیست. از آیات قرآن چنین استنباط میشود که در اونجا فقط اعمال خیر است که سنجیده میشود. اعمال بد کوچه وزن نداره. اعمال بد و اخلاق بد و افکار بد، حتی اینا دور ریختنی. هر کسی را اون کارهای خوبی هست که این کارهای خوب در یک کسی کارهای خوبش زیاد است و سنگین، درجه میره بالا، یک کسی سبک. فلازه تعبیر قرآنی هست، فاما من ثقلت موازینه، یک کسی سبک. فلازه تعبیر قرآنی هست، فاما من ثقلت موازینه، اون کسی که سنگین است وزن شده های او، او در خوشبختی کامل. این معلومه که اعمال خوبه دیگه، اعمال بد را ایتو که اعمال بدی سنگین بوده که در خوشبختی نیست. و اما کسی که اون موزون های او، وزن شده های او، وزن سردنی های او سبکت، او در شفا و بدبختی معلومه که فقط اعمال خیر به حساب آمده، صحبتی از اعمال شر نیست، یعنی حساب اعمال خیره. پس کسی که عمل خیر ندارد یا کسی که احتیاج به حساب نداره حساب بکنه مجموع اعمال. بله سره یره نه صحبت وزنی در این که انسان همه اعمال خودش رو میبینه و همه اعمال خودش تجسم دارد، نه میخواد بگیم در اونی که به عنوان معیار و مقیاس بگم. حالا چرا؟ حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم چرا؟ چون هر چیزی میزان اون چیز متناسب با خودشه. ما در اخبار و روایات یا در دعاها یک نکته بسیار عالی داریم و اون نکته بسیار عالی این است که انسانها را با معیار انسان کامل وزن می کنند. بلاحاتن اصبت امیر المؤمنین سلام الله علیه ما می گویم السلام علی میزان الاعمال. اون ترازو که انسان ها را می سنجن انسان کامل است. علی مجسمه کار خیر و خلق خیر و فکر خیر است. اگر دو تا انسان می آوردن، یه انسان کامل در و یه انسان در نهایت ناقص، خب می شود دیگه که اعمال بدی که با اون می سنجیدن و اعمال خوبی هم با اون می سنجیدن. نه، هر کسی رو میان با انسان کامل می سنجن، یعنی خوبی هاش رو میارن می سنجن، بدی هاش دیگه به این ترازو گذاشته نمی سبر. توجه کردی؟ با میزان این حسابی کن. البته خود در مجموع خوبی ها و بدی ها این در آیاتی دیگر می خوریم که گاهی خوبی ها بدی ها را محض می کنن، گاهی بدی ها خوبی ها را محض می کنن. اون حاصل و نتیجه نهایی که به حساب میاد. و اما من خفت موازین او، اون کسی که امور قابل وزن او یعنی اعمال خیر و اعمال صالح او سبک از آب در میاد. اینجا یه تعبیر مخصوصی هست، تعبیر خاصی امه حاویه. ام یعنی مادر، مادرم از اون جهت مادر میگویم، یعنی مادر از اون جهت در عربی ام میگویم، در عربی امه یا امه قصد از به معنای قصد یک صدو امه یا قصد جهت یک صدو قصد می کند. مادر به اعتبار این که مقصود و مقصد بچه است، یعنی برای یک بچه، برای یک کودک همه چیز مادر است. از هر جا که باشد و در هر حالی که باشد باز در نهایت امر به سوی مادر می رفت. شعر مولوی اگه یادم بیاد شعر خوبی یکی گفت موسی را به وحی دل خدا که بزیده دوست می دارم تو را. خدا به موسی وحی کرد که من تو را ای موسی دوست می دارم. گفت از زنچی از بحر چی؟ گفت زن بر از بحر چی؟ ای زن کرم مایه اون تا من اون افزون کنم. مقصود این است که گفت خدا را بگو اون چیزی که سبب شده که تو مرا دوست بداری چیز تا من اون رو افزایشش بدم. جواب آمد گفت چون طفلی به پیش والده وقت خشمش دست هم در وی زده. حالا چرا یادم نیست مضمون تعریف کنم. گفت برای این که موسی چون نسبت به ما مثل بچه‌ای نسبت به مادر، مادر در موقعی خشم میگیره بر بچه و میزند بچه و در همون حال باز مسئله به همین مادر پناه میبرد. چون تو در موقع لطف ما هم به ما پناه میبری، در موقع قهر ما هم به ما پناه میبری. همیشه ما رو گم نمی کنی، مقصد تو همیشه ما هستی. غیر از ما کسی رو نمی شناسی، مثل همون بچه که اصلا غیر از مادر شکایت از مادر رو به خود مادر باز می کند، بعد هم به خود مادر پناه می برد. اینجا راجع به یک امر به نام حاویه، حاویه یکی از نامه های جهنم است و حاویه سقوط کننده به اعتباری که انسان جهنمی یعنی انسان سازه شبنده سقوط کننده است. همینجوری که در اونجا این کتم راضیه گفته نه این کتم مرضیه، اینجا هم امهو حاویه گفته از نه امهو مهدیه. الان یادم افتاد در سال 53 قمری بود و سرزه سنتی اولی سالی که ما شروع طلبگی ما در قم بود، البته قبلا یکی دو سال در مشهد بود. اون طرفیم اونجا ذکر خیر مرحوم آمرز مندلی شاهبادی تهرانی را در اونجا زیاد میشنیدیم که ایشان سالها در زمان مرحوم آیت الله حائری حضرت عبدالکریم قم بودن و در اونجا درس معارف میگفتن و بسیاری از بزرگان حوزه قم از نظر معارف دست پرورده اون مرد بزرگ بود. مرحوم شاهبادی که در تهران بود در مسجد جمعه تهران نماز میخوند و یه مرد مجهول القدری بود. تهران به او به چشم یک پیش نماز نسبتا نگاه میکرد، ولی پیش نماز درجه اول دیگه از این بیشتر نه. در صورتی که مرحوم شاهبادی خیلی بزرگتر بود حدش و مقامش. اونجا ما خیلی شنیده بودیم از کسانی که مرحوم شاهبادی اینجا بود چی درس میگفت، چیها به دستش میرفتن و او استادهای خودمون رو میدیدیم که فوق العاده نسبت به او احترام میذارن، حتی اون اندازه ای که در معارف اسلامی میدیدیم برای شاهبادی احترام قائلن، برای حضرت عبدالکریم اینقدر احترام قائل نبودن، بیشتر از او درست احترام قائل بودن. خیلی ما مشتاق زیارت این مرد بزرگ بودیم. بعد از دو سال یعنی سال 20 که از قم برگشتیم تهران بخواستیم به این مشهد، من با اشتیاق فراوان رفتم مسجد جمعه و اونها که شاهبادی رو پیدا کردم به این. یکی از خاطراتی که دارم این است که خب با اون وقت تقریبا وقتی برگشته بودم تازه یک جوان 20 ساله دیدم تو مسجد جمعه اینجا همون جلو اون ایوان کنیسان نماز میکنم اینجا نشسته بودی دیدم دو نفر با همدیگر حرف میزنن. این برای من یک خاطره بود. با همدیگر صحبت میکردن، یکی معلوم بود که آدمی بود که از شهرستان آمده به تهران، حالا اداری بود بازاری بود دیگه من نمیدونم. به دیگری گفت حالا ما این سال چند ساعتی توی این شهر آمدیم، حالا اگر هیچ استفاده نکردیم ولی توحیدی از این مرد ما آموخت، توحیدی از این مرد آموخت. همیشه فکر میکنم این چقدر خوبه برای انسان که بتوان لااقل یک نفر را احیا بکنه و زنده بکنه. بعدم یه روزی همینجور پرسون پرسون رفتم منزل مرحوم شاهبادی، یاد همین سالا دیدم پشت مسجد جمعه بود، حالا درست دقیقم یادم نرسید. وقتی رفتم اونجا مثل یک جلسه درسی بود، اجزه زیادی هم طلبه بودم اینجا خوی درس نشسته بودم، همین آیه رو دست معنی میکرد. این سر این جمله رو بیان میکرد که و اما من خفت موازینه فا امه حاویه، میگفت چرا دیگه فا امه حاویه؟ این آدم سبک وزن سبک عمل رو میگه مادرش اون سقوطگاه هست. میگفت مادر از اون جهت مادر رو مادر میگن، عمره یعنی عرب، از اون جهت عمره ام میگوید مقصد بچه. آیا میخواد بگه که این اگر به جهنم سقوط میکند این جهنم همون مقصدی که در تمام عمر اصلا به همین چی میرفته، اصلا مقصدش بوده، اصلا به این طرف حرکت میکرده و به این سو حرکت میکرده، حالا به مادر خود سره میرسه، فرزند همین مادر است. به دامن مادر خودش فرو بیاد. و ما ادراک هم ماهیه. و یک بار دیگه اونجا فرمود که و ما ادراک هم ملقاره هست. اینجا تا اسم حاویه را برد. حاویه به معنای سقوط کننده. اینجا دیگه محل سقوط را سقوط کننده بیان می کند. این به اعتبار اینه که خود این شخص کنن رو با محل خودش متحد و یکی. یعنی سقوط کننده و ثابت کننده هر دو یکی هستن. یعنی خودش عین جهنم شده. و ما ادراک ماهیت و چی میدانی اون حاویتی؟ همین قدید نار و حامیه آتشی سودا. این سوره اینجا به پایان رسید.